بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين.
برای این مرد خیلی مهم بود، قابل اجرام بود که افراد از حجاز تا چین برن و با داد و ستد با یه منفعت فراوانی برگردن و دوباره این راه رو ادامه بدن. پیغمبر اکرم خیلی عادی برخورد کردن با صحبت این مرد، فرمودن خیال کردی اینایی که از اینجا تا چین میرن و با مال فراوان بر میگردن، دوباره میرن و دوباره بر میگردن، خیلی چیز گیرشون اومده؟ اگر میخوای بفهمی کی خیلی چیز گیرش اومده، از این مرد بپرس امروز چی کار کرد. بلند شد اومد پیش اون مرد و بهش گفت آقا امروز شما چی کار کردی؟ گفت امروز زن و بچه من چیز قابل توجهی نداشتن و من به نیت تهیه کردن مالی، غذایی، چیزی بیرون اومدم، یه گشتی زدم و چیزی گیرم نیومد. گفتم خیلی خوب، عوض این که چیزی گیرم نیومده میرم میشونم امیرالمؤمنین رو نظر میکنم. و رفتم فعلا به عوض اون که چیزی گیرم نیومده نشستم و چهره الهی و ملکوتی امیرالمؤمنین رو نگاه کردم، چرا که از پیغمبر شنیده بودم ان نظر و علا وجه علی عبادتون، و این عبادت هم همراه با بهره‌های فراوان معنوی که خود پیغمبر اکرم در یه روایت دیگه توضیح دادن. فرمودن این چیز گیرش اومده، نه اون که رفته چین و برگشته خورجینشو پر پول کرده و چشم تو رو پر کرده و خیره کرده، خیال کردی که خیلی چیز گیرش اومده. اونی که اهل عبادت خیلی چیز گیرش میاد، اونی که اهل بندگی پروردگار خیلی نصیب از جانب وجود مقدس حضرت حق داره. خب ما این دیدگاه امیر المؤمنین رو نسبت به مردم مؤمن بشناسیم، بفهمیم. امام ششم می‌فرماید اگر اون چه که بیان شده در شما باشه واجب خدا رو شکر کنید نه مستحب. فلی احمد الله، لام دلالت بر وجوب میکنه، باید پروردگار عالم رو شکر کنید، چرا که خداوند متعال اعظم نعمتهای خودش رو به شما عنایت کرده. من الان نمیدونم این روایت در کجاست، با اینکه خیلی هم با روایات سر و کار دارم، حتی همین 10 روز قبل شاید 2000 صفحه کتاب رو در 11 روز نگاه کردم، تمامشم روایت بود، اما الان در ذهنم نیست روایت کجاست که شب معراج خداوند مهربان به پیغمبر اکرم فرمود وقتی برگشتی به زمین به شیعان علی ابن ابی طالب بگو اگر در شما اون صبر و استقامت لازم رو میدیدم از همه مال دنیا حتی یه پیراهن بهتون نمیدادم، چون با دادن عشق علی همه چی بهتون دادم، یعنی دیگه چیزی از من طلب نداری. اگر بعد از محبت به امیر المؤمنین و معرفت به امیر المؤمنین و شناخت امیر المؤمنین دارم بهتون نعمت میدم، در حقیقت اضافه دارم بهتون عنایت میکنم. و الا با بودن این سرمایه شما سرمایتون کامله، سرمایتون جامعه. اتفاقا ما در قرآن کریم هم میبینیم بنابر نقل روایات شیعه و اهل سنت وقتی امیرالمؤمنین در روز 18 ماه ذوالحجه به ولایت و رهبری معرفی میشن، آیه نازل میشه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، من نعمتمو به شما کامل کردم، من نعمتم رو به شما تمام کردم. در روایتی آمده که پیغمبر می‌فرماید لا یقبلو ایمان و عبدن الا به ولایت علی ابن ابی طالب. اصلا خدا بنا نداره ایمان بدون ارتباط با علی رو از کسی قبول بکنه. البته باید توجه هم داشت که در ارتباط با امیرالمؤمنین سه واقعیت حتما باید مورد توجه قرار بگیره. من این سه واقعیت رو از مجموعه روایات مربوط به امیرالمؤمنین استفاده کردم. اونی اهل امیرالمؤمنین در قیامت شناخته میشه که مؤمن محب مطیعه، این اینجورم نیستش که خالی خالی حضرت رو کسی دوست داشته باشه خیلی برنده شده باشه، نه، مثل روایات گریه بر حضرت سید الشهدا که در اغلب روایات یا در روایات مربوط به زیارت که فکر میکنم 318 روایت در زیارت حضرت سید الشهدا وارد شده، 318 روایت که مجموع روایات زیارت پیغمبر تا امام عسکری به 100 تا نمیرسه، ولی به تنهایی برای وجود مبارک حضرت ابی عبدالله علیه السلام 318 روایت فقط درباره زیارتشونه، نه درباره گریه. درباره گریه روایاتی که وارد شده، مرحوم میر جهانی در اصفهان که من خدمتشون رسیده بودم، علوم قریبرم وارد بودن، ایشون یک کتاب 700 صفحه دارن که اسم کتاب اینه البکاء للحسین، گریه بر امام حسین، 700 صفحه. این غیر روایات زیارتی، فقط روایات گریه است. در روایات مستند گریه کلمه مؤمن لحاظ شد، مؤمنی که بر او گریه کند وجبت له الجنه. یا امیر المؤمنین یه بار به حضرت سید الشهدا فرمود یا عبرت کل مؤمن، قال علیه السلام انا، امام حسین فرمود من عبرت کل مؤمنم، امیر المؤمنین فرمود حسین من تو سبب گریه هر مؤمنی هست، قال انا، قال علیه السلام نعم انت، گفت بابا من سبب گریه هر مؤمنم، فرمودن بله پسرم تو عامل و سبب گریه هر مؤمنی، چون ممکنه آدم بشینه برای بیدین که آدم با محبت و با عاطفه و نرمیه حادثه کربلا رو بگه اونم گریهش میکرد، یا ممکنه یه مسیحی یه یهودی روز عاشورا وایسته بیرون یه جلسه باحالی رو تماشا بکنه و اونم گریهش بگیره. ائمه ما خیلی مقید مطلب بیان کردن و قیدایی رو که اووردن واقعا از معجزات فرهنگ اهل بیته، که مردم یه وقت خودشونو بیدر و پیکر نکنن و بگن خب ما علی رو دوست داریم بس نمونه، یا سالی 5 رو 6 رو برای امام حسین گریه میکنیم بستمونه. یعنی روایات به سبکی وارد شده که مردم با خوندن این روایات یا با شنیدن این روایات راهی به سوی گمراهی بر خودشون درست نکنن. مقیده. خب اگر امام صادق می فرماید دیدید اون چه بیان شده در شما هست، بر شما شکر پروردگار باشه. خب این موردی رو که من امشب براتون میگم در هفت بخش بیان شد. من هر هفت بخش رو براتون بخونم، بعد دونه دونه توضیح بدم. کلام امیرالمؤمنین، کلام خداست، کلام پیغمبره. در روایت داره امیرالمؤمنین یه روز اومد خانه پیغمبر، ام سلمه میگه پیغمبر اون روز خونه من بود. دم در خطاب به پیغمبر عرض کرد اتعذن لی، به من اجازه میدین وارد بشم؟ پیغمبر فرمودن وارد شد. وقتی وارد شد امیرالمؤمنین، پیغمبر به او فرمودن علی جان، اما علمت ان بیتی بیتوک، برای تو روشن نیست؟ یعنی روشنه. اما علمت، این معنیش این نیستش که نمیدونی، آیا نمیدانی؟ یعنی میدونی، نمیدونی که خونه من خونه توه و تو نباید اجازه بگیری. خدا به همه دستور داده برای ورود به خانه من اجازه بگیرن، اما تو چرا اجازه میگی؟ عرض کرد یا رسول الله، من خودم علاقه داشتم اجازه بگیرم. فرمود خودت علاقه داشتی؟ پس امر خدا رو اطاعت کردی، ادب الهی رو مراعات کردی، و الا علی جان هر وقت میخوای بیای پیش من، من از تو هم، تو از منی، خانه من خانه توه، اجازه نمیخوام. در قرآن مجید خداوند متعال امیرالمؤمنین و جان پیغمبر حساب کرده علنن. خب کلام امیرالمؤمنین هم میشه کلام پیغمبر، کلام پیغمبر هم کلام پروردگاره. در حقیقت خداوند متعال یه بار خودش مستقیم حرف زده، شده قرآن. غیر مستقیم حرف زده از گلوی پیغمبر و از گلوی امیرالمؤمنین، اما در حقیقت مطلب مطلب خداست. المؤمنو، چقدر زیباست این فرهنگ، چقدر عالی این قیدها. همین است که پیغمبر فرمودن بهشت روز قیامت از این مسائل در میاد. یعنی اگر این حقایق در زندگی مردم نباشه، واقعا مردم نباید توقع رسیدن به بهشت رو داشته باشن. المؤمن تاب مکسبه و صحت سریرته و حسنت خلیقته و انفق الفضل من ماله و امسك الفضل من كلامه و انصف الناس من نفسه و كفى شره عن الناس. این هفت مورد که من به نظرم اگر عطار نیشابوری روایت رو دیده بود، این شعر معروفش رو ناظر به این روایت میگفت. من الان نمیدونم عطار این شعر معروفش رو نظر به کدام هفت حقیقت سروده، اون هفت حقیقتی که اهل عرفان میگن هفت منزل سلوکه، که عبارت از زهد، ورع، صبر، قناعت، تقواس. منظورش این بوده. اما اگه من با عطار همزمان بودم این روایت رو می بردم پیشش، می گفتم شعر تو متوجه این روایت بدان در باطنت که گفتی هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه. ترجمه روایت: مؤمن کیه؟ امیرالمؤمنین می‌فرماید کسی که کسبش حلال تاب مکسب. چرا امیرالمؤمنین در گفتارشون اول کسب و جلو انداختن؟ اصلا بحثی از نمازی، روزهی، عبادت دیگهی، حجی، جهادی، شهادتی ندارن. این همه واقعیات اصیل در اسلام، ولی حضرت اول رفتن سراغ کسب مومن. علتش اینه اگه کسب نجس باشه اصلا نوبت به حرفای دیگه نمیرسه. اصلا یکی از حرفا در این روایت انفاقه، مال حرام رو که نمیشه انفاق. یکی از حرفا در این روایت اخلاق حسنه است، آدم حروم خور که نمیتونه متخلق به اخلاق باشه. یکی از حرفا در روایت پاکی باطنه، وقتی لقمه نجس میره تو که دیگه تو رو پاک نمیشه نگر. هیچ معماری در این دنیا تو شرق و غرب عالم حاضر نیست ساختمونو بدون پایه و اساس بسازه. همه جای عالم هر معماری میخواد ساختمون بسازه میگه اول پی بکن، بعد مهندس رو میاره میگه پا ما پی کندیم، حالا میلگرد چند تو این پی بندازیم، چند تو فرگون ماسه با چند تو کیسه سیمان قاطی بکنیم تو این پی بریزیم. صد طبقه رو میخوان ببرن بالا، نمیشه بدون پی ببرن بالا. یه طبقه رو نمیشه بدون پی ببرن بالا. مال حلال پی همه برنامه های انسانه. اگر این پی ریزی نشه هر چی دیگر آدم بسازه رو خاک شل بغل رودخونه ساخته که با یه آب بیشتر خاک میریزه و ساختمونو با خودش میبره. این مثل رو خدا در سوره توبه زد. الا شفا جروفن منهار، ساختن ساختمون لب افقی رودخانه شلی که خاکش به هیچ جا بند نی بر فرض الان نریزه ولی ساختمونو که داره میسازه وسط کار، میون کار، آخر کار، پایان کار، بالاخره میفته تو رودخونه و سیلم میبردش. قرآن میگه یه تعدادی از مردم میسازن، زحمتم میکشن، پولم خرج میکنن، حتی مسجد میسازن. قرآن میگه تو همین سوره توبه، اما این مسجد رو کجا میسازن؟ علا شفا جرف منها، تو افقی رودخونه بسیار شل سوس، کفز پای ساختمون روی چی؟ بند. رسول خدا می فرمد قیامت یک کسی پرونده نماز ارائه میده بر می گرد، پرونده حج ارائه میده پسش میده، پرونده روزه ارائه میده پسش میده. اینو یه بار رو منبر فرمودن، گفتن خب پسش میدن آخرش چی کارش میکنن؟ حضرت فرمودی چی آخرش میگن؟ سرتو بنداز پایین برو جهنم. گفتن یا رسول الله چرا؟ حضرت فرمودن برای اینکه دقت در مال نداشته. همین حالا این مال از کجا داره میاد؟ چه جوری داره میاد؟ چه شکلی داره میاد؟ پیرانی رو تو بازار مدینه فروختن به 68 درهم. صاحب مغازه رسید، پیران دست مشتری بود، به فروشندش گفتش چند فروختی؟ گوش 68 درهم. گو من که می رفتم سفارش کردم که قیمت این پیرن 65 درهم. چرا 3 درهم از مردم اضافه گرفت؟ چرا ظلمه به مردم کرد؟ چرا ظلمه به اون کارگری کردی که پارچه این پیرن رو بافته بود، اون که انقدر نفروخت؟ چرا ظلمه به اون خیاط کردی، خیاط که انقدر گرون مزد نگرفت؟ چرا این کار کرد؟ میترسیدن از خدا، میترسیدن. یه جنسی رو یه وقت از مشهد فروختن به تهران، خریدار جنس رو خریده بود 2 تومن. قبل از اینکه ماشین بیاده 2 تومن جنس شده بود تهران 3 تومن. خیلی هم با یه پستچی سریع نامه نوشت به صاحب بار که اولا من از این بار 100 کیلو خواسته بودم، 1000 کیلو برام دادی، حالا 1000 کیلو تو بازار تهران فروش داره، ولی جنسو که من ازت خریدم 2 تومن شده 3 تومن. من چند بفروشم؟ چون من از 21 درون این جنس رو نفروختم و نمیخوامم بفروشم. میخوای بار کنم بیان، میخوای حواله بده بدم به کسی دیگه. اونم نوشه و من 1000 کیلو بار برات فرستادم، رفاقتی فرستادم، 2 تومن بوده حالا شده 3 تومن. شما 2 تومن به من بده، 1 تومنم تو هر 1 کیلو مال خودت. جنس رو تو بازار تهرون میفروشه، کیلو یک قرونشو بر میداره، کیلو نوزارشو سوا میذاره، مینویسه به مشهد که من هر چی به خودم میخوام بقبولونم، این نوزارو بخورم نمیتونم، اینو چجوری برگردونم به تو؟ اونم از مشهد مینویسه من جنسو به تو فروخته بودم، اون نوزار مال من، مال خود. مجموع این نوزارا رو میاره، من این مسجد آشتدهی زولا رو میسازه، نمیخوره، میگه من قیامت جوابشو نمیتونم. یه مسجد رو میسازیم، اگه این نوزار مال اونه ثوابش مال اون، اگه مال ما ثوابی داره به ما بدن، ثوابی هم نداره اقلن این مال تو مال ما قاطی نشه. استفاده سنگین و فراری بودن، فراری. اما الان میبینیم چی کار میکنن مردم، اینا موهب به امیر المؤمنین هم. اینا شیعه امیر المؤمنین هم. تازه گاهی که اسم میکنن مردم به یه جنسی نیازمندن، جنس رو پنهان میکنن، پنج برابر میفروشن. تو این فروشی که میکنن 10 نفر دستشون به دهنشون میرسه راحت میخرن، 100 نفر باید جون بکنن تا این جنس رو بخرن. 100 نفر. چقدر من درس گرفتم از یه نفر. یه روز وایستاده بودم دیدم یکی اومد بهش گفتش که خونت خوب جاییه، من با شریک میشم، 10 واحد میسازم، تمام مخارجشم خودم میدم، 5 تاش مال تو، 5 تاش مال من. گو نه، من تو همین خونه کهنه نشستم و این کار رو نمی کنم. گو مثلا خونه تلاش 30 میلیون می ارزن، 10 واحد بسازیم، اقلن 150 میلیون گیره تو میاد، 150 میلیون گیره من. گو من اون پولا رو دارم می بینم که مرده داره گلوبند زنش رو وا میکنه، دستبند دخترش رو در میاره، اونا دارن عشق میریزن، با اون پول میخوان بیان این واحد رو از من بخرن، من جواب این پول رو قیامت چجوری به خدا بدم؟ شما هم که رحم نداریم، میای این خونه منو میسازی، متر 80-70 تومن تموم میشه، میخوای متر 300 تومن بفروشی؟ نه من نیستم. اما اینا دیگه تو جامعه ما تک تک شدن، فرد فرد شدن، فرد فرد. الان زمینایی که تو تهران میفروشن از قبر کوچیک‌تره، 2 میلیون، متری 2 میلیون، از قبر کوچیک نره. آخه قبر 1 متری که نی، قبر 1 متر و 80-90 سان پهناش، اقلن 40-50 سان تم عرضش که مرده توش جا بگیره. 1 متر زمین زنده ها میخوان نمیتونن بخرن، از قبر کمتر. کی این گرونی رو به وجود آورده؟ جواب خدا رو فردای قیامت چی میخواد و کیا به وجود آورده؟ اینایی که جنس انحصاری دستشونه، انحصار دیدین گاهی نوشته انحصاری، یعنی فقط این آقا حق داره از گمرک وارد کشور بکنه، کیلو 200 تومن میاره تو ایران، کمتر به نظرم شکر از کوبا میخرن، با کشتی میارن بندر عباس، بندر عباس کیلو 40 تومن وارد خاک ایران میشه، به مردم میفروشن کیلو 400. اینا همه قیامت جواب داره. مردم خیال نکنن در این دوره هرچی سود روی مال بکشن فرداییش هیچی بهشون نمیده. بله یه زمانی سود زیاد رو بار کشیدن، خوبه که به هیچ که فشار نیاد تو مملکت. اما الان بعضی مردا به زن و بچه ها مجبورن بگن این جنس رو نخوریم، این جنس رو نخوریم، این جنس رو نخوریم، چون پولش رو نداریم بخریم، این جنس رو نپوشیم، این مسافرت رو نریم. من یه خانواده رو پول دادم رفتن مشهد، وقتی میخواستن برن گفتم سفر چندومتونه؟ گفتن سفر هیچوممونه. پس ما طالب مشهد ندیم. مردشون 55 سالش بود، خانومش 50 سالش بود با 3-4 تا بچه. اصلا ندیده بودن اون شد، اصلا حرم امام رضا رو به عمرشون ندیده بود. خیلی ها اصلا مشهد رو ندیدن. میپرسن آقا ما بریم مشهد بیم چقدر خرجمونه؟ میگه حداقل یه هفته بمونی 400,000 تومان. اصلا سکته میکنه اسم 400,000 رو بشنم. حالا این فردا دخترم میخواد شوهر بده، پسره میخواد زن بده، پسره میگه بابا خونه میخواد. اصلا چه کردن در این جامعه؟ چه کردن؟ امام صادق علیه السلام روایت در کتاب شریف کافیه، در فروع کافی، به مصادف فرمودن مصادف خیلی خرج من سنگین شده به خاطر اینکه نونخورم زیاد شد. من این 1,000 دینار طلا ملک شخصی خودمه، بهت میدم برو یه معامله بکن، بعد سودشو با هم دیگه نصف. مصادفم عرض کرد شش یه جنسی خرید با کاروان بار کردن اومدن نزدیک مصر. کاروانایی که از مصر می اومدن بیرون جلو کاروانا رو گرفتن، گفتن تو بازار مصر بازار چی داده؟ مثلا گفتن گندم. گفتن زمینه ی گندم الان تو مصر خیلی کم، خوبم میخرن. مصادف میگه ما نشستیم همه دست به هم دادیم، همه گفتیم والله قسم وارد بازار مصر میشیم تومن به تومن میفروشیم. گندمی که 1 درهم قیمتشه میدیم کیلو 2 درهم. رفتیم و فروختیم و 2 تا کیسه 1,000 دیناری، یکی اصل سرمایه یکی سود سرمایه، اووردم مدینه گذاشتم مقابل حضرت صادق. امام با تعجب به من نگاه کرد فرمود این چیه؟ گفتم آقا جون 1,000 دینار سرمایه تونه 1,000 دینار سود کرده. فرمودین چه بازاری بوده که جنس من تومن به تومن سود کرده؟ مصادفم قضیه رو گفت، گفت زمینه این جنس کم بوده، ما هم بیرون خبردار شدیم، با هم هم قسم شدیم که این جنس رو تومن به تومن بفروشیم، این 1,000 دینار سود و حضرت برگردون. فرمود این جور پولا گلوی ما پایین نمیره، مال خودت. و همینجوری سختی کشید و حاضر نشد سود تومن به تومن رو بخوره. حالا که تومن به تومن نی تو ایران، تومنی 200 تومنه، تومنی 300 تومنه، تومنی 500 تومنه، یه متر زمین کمتر از قبل 2,000,000 تومن. خوابم اکثر. شما در ضمن فرمایشات امیرالمؤمنین هم بدونین که علی چه انسانی رو میپسنده. پسند علی پسند خداست، پسند خدا. یک کسی اومد به پیغمبر گفتش که یا رسول الله از خدا برای من طلب آمرزش کن. فرمود من کاری کردی؟ گفت با علی دعوا کردم. فرمود با علی من از خدا بخوام تو رو ببخش؟ باید خود علی ابن ابی طالب بیاد اگر او رضایت بده خدا تو رو میبخشه، با دعای من تو بخشیده نمیشه. با دعای رحمتن للعالمین. و بعد فرمود تو با علی درگیر شدی، علاقه داری تمام درهای رحمت خدا به رود بسته بشه. تو میدونی هر کی علی رو نگران کنه خدا رو نگران کرد. المؤمن بح بح تاب مکسن درآمد مؤمن پاک، درآمد مؤمن حلال. من به چند تا درآمد حروم برخوردم از طریق وصیت نامه. خیلی دلم برای صاحبانش سوخت که تو برزخ حالا چقدر گرفتارن. یک سال تمام دنبال خانواده یکیشون رفتم، چون پا منبر میومد. البته بعد مردنش معلوم شد است به منبرهای ما هم یه بار گوش نداد. تو مال یکیشون 40 میلیون تومان مال حرام بود. حرامش هم مال این بود که یه خواهر و یه داداش داشت، کوچیک بودن، مرده بودن. این مادر بی سوادشو برده بود محضر، انگوش زده بود، کل ارث مونده از پدر رو به نام خودش کرده بود. و 35 سال هم از طریق این ارث ثروتمند شده. بعد بیماری گرفت و دکترش به من گفت این 3 روز دیگه میمیره. من رفتم خونش، خیلی باهاش صحبت کردم، گفتم تا خدا عمرتو نگه داشته خودت به وصیتت عمل کن. گفت نه، زن و بچه‌م خوبن، عمل میکنن. مرد و اون 40 میلیون تومان حرامم موند و اونا هم همه رو تقسیم کردن، بردن و خوردن. و 1 سالم من دنبال خانوادش دویدم. بالاخره دست من خسته شدن، گفتن آقا چشمش کور، میخواست خودش که زنده بود انجام بده، به ما چه ربطی داره؟ من ما نوکر کلفت اونی هم. خب این میخواد چیکار بکنه واقعا با خدا؟ با توجه به این آیه شریفه قرآن و من یعمل مثقال ذره شرا یره، اگر عمل شما وزنش به اندازه خردن و دانه ارزن باشه، شما قیامت میبینین عملتونو و بر اساس عملتونم با اتون معامله میکنن. حالا دانه ارزن کجا و 40 میلیون تومان حرام، 400 میلیون تومان حرام، 4 میلیارد تومان حلال. این بیمبالاتی برای چی پیش اومد؟ چرا مردم حق خدا رو، حق پیغمبر رو، حق ائمه رو، حق امیرالمؤمنین رو در فرهنگشون رعایت نمی کنن. چرا؟ یعنی واقعا مردم از باور خدا خالی شدن، نبوت رو دیگه قبول ندارن، امامت رو قبول ندارن، قرآن رو قبول ندارن، این حرفا رو قبول ندارن. مرحوم آقای راشد که پیر مردا یادشون شبای جمعه تو رادیو سخنرانیشون زمان قبل از انقلاب میذاشتن، میفرمودن پدرم با اینکه یه روحانی باسوادی بود، مجتهد بود، در تربت حیدری کفایه درس میداد، میگفت وقتی که میخواست زمین کشاورزیشو آب بده، چون هم خودش شخم میزد، هم خودش دانه میپاشید، هم آبیاری میکرد، هم درو میکرد، وقتی میخواست زمینشو آب بده، زمینشو خب از وسط زمین که نمیشد بره تازه دانه کاشته بودن، از بغل زمین میرفت، بعد یه مقدار خاک میریخ زمین بغلی از زمین خودش. بهش میگفتیم آقا خاک برای چی اندازه دوتا خاک انداز میریزین تو زمین بغلی؟ فرمود نکنه یه ذره پا میور اونور شده باشه، از غبار خاک زمین بغلی به کف کفشم مالیده باشه، من از خاک زمین خودم میرزم که به جای این حساب بشه، قیامت دیگه ما رو محاکمه نکن. اینقدر آدم باید مواظب مال باشه، چون اگه مال درست نباشه میگم نوبت هیچ حرف دیگه نمیرسه، اگر مال درست نباشه نوبت مسائل نماز نمیرسه، نماز رو فرش حرام باطل، یه مسئله نداره اون نماز، جالب نماز خونش بگیم آبا وضو تو اینجوری بگی، غسل تو اینجوری بکن، حمد و صورت تو اینجوری بخون، وقتی مال حرام باشه نوبت به نماز نمیرسه. الان نزدیک ماه مبارک رمضانه، با این لقمه های حرام یه عده حرام خور، چه روزه ای میخوان دیگه، چه دعایی میخوان بکن؟ ما یه دعا داریم مستحب، از شرایط دعا اینه که شکم دعا کننده از حرام باید خالی باشه، و الا خدا دعای حرام خور را مستجاب نخواهد کرد. اینا خیلی باید برای ما اهمیت داشته باشه، خیلی باید ارزش داشته باشه. خادم مرحوم آیت الله العظمای بروجردی میگفت، میگفت یه بار نزدیک افطار ما رمزون با عصبانیت منو صدا کرد، آی بروجردی عصبانی که میشدن میلرزیدن، یعنی دیگه در حد سکته قلبی میرفتن، گفت میلرزید و با عصبانیت، گفت افطار چی داری؟ گفتم آقا همونی که خودتون فرموده بود، چشم سابیدی داغ کرد، الان از اون بگن میاد. گفت فکر کردم میخوای منو ببری جهنم، چون بوی کباب اومد، دود کباب بغل حیات منه، چون من امرو پولی که بهتون بدم گوشت کبابی بخرین که نداشتم، اون ارثی که بابام بروجرد مونده فروختن و بردن، من اونو میشمارم طول سال مطابق اون پول زندگیمو تنظیم میکنم. گفتم آقا به خدا ما گوشت نخریدیم، کباب مال همسایه هست. آی بروجردی عذرخواهی کرد، گفت من به نظرم رسید که تو رفتی گوشت گرفتی. گفتم میخوای با این روزه و با این گوشت منو بفرستی جهنم؟ خوابم اکثر. از همه چی بیشتر برادران رو لغمه دقت کنیم. دقت کنیم نمیگم دقت کنیم، چون خودم هم دارم میگم. من ختم خیلی کم منبر رفتم، چون بلد نیستم منبر ختم، خراب میکنم. اما یه ختمی رو به زور گردنم گذاشتن، مالی یه صنف معتبر تهران بود، شاید 14-15 سال پیش. منم بنا نداشتم چیزی بگیرم، چند تا ختمم رفته بودم، همینجوری برای خدا رفته بودم. اما یه پولی آوردن در منزل ما داده بودن رفته بودن. مثلا اون زمان خیلی پول قابل توجهی بود که من تعجب کردم. بعد معلوم شد که اینا وضع مالیشون خیلی بالا بود. آره این پولی هم که آوردن اصلا چیزی تو زندگیشون. من این پولو دست نزدم. دو سه رو گذشت، یکی از محترمین متدین اون صنف رو دیدم. گفتم که آقا یه همچین پولی آوردن در خونه ما، منم ختمی ها رو نمیشناسم، ولی میدونم من صنف شما بودم، من این پولو چی کار کنم؟ گفت بده من پسشون بدم. گفتم برای چی؟ گفت برای اینکه پولشون حرام، من تو رو میشناسم، من ناراحتم این پول تو خونه تو باشه. حالا من نمی پرسیدم و هم برده بودم، بر من حرام نبود، چون من علم که نداشتم به حرمت. ولی وقتی به من گفت واقعا منو خوشحال کرد و من بهش دادم. اونم برد و بهشون گفت ایشون ختم و پول نمی گیره، اینجوری بهشون. ولی گو آدم هایی هم نیستن که به حلال و حرام خدا گوش بدن. ما باهاشون هم صحبت کردیم، گوش نمیدیم. خدایا به حقیقت امیرالمؤمنین ما رو از هر حرامی مخصوصا مال حرام حفظ کن. خدایا اگه مال حرامی تو زندگی ما هست و ما خودمون میدونیم و دلشو نداریم این مال حرامو پس بدیم، توفیق جدا کردن حرام رو از مالمون به ما مرحمت. خدایا ما رو با شکم پر حرام از دنیا نبر، چون ما با لقمه حرام بریم بیرون، گوشت حرام، خون حرام، پوست حرام، پرونده دیگه نمیخوام. خب به امون میگن خب کلت نجس، قبولمون نمی کنم. امام باقر درباره مال حرام دارن ولجنتو لایت خلوها الت طیب، پاک رو فقط تو بهش را میدن. مواظب باشید این ساختمون بدن رو با حرام نسازید. خدایا ما رو پاک از دنیا ببر. خدایا پاکی های بود در ما رو از ما نگید. خدایا نسل ما رو هم از هر حرامی حفظ برد. کشور ما رو کشور علوی واقعی قرار بده. ملت ما رو ملت واقعی علوی قرار بده. رهبری ما و ملت ما و دین ما رو از حوادث حفظ برده. شر امریکا و اسرائیل و از سر همه مردم دنیا به حق علی برگرد.
برحمتک یا رحمت.